کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 463، پنجشنبه 20 دسامبر. تیری بار دیگر امروز به مغازه آمد، اما زوزی با او حرف زد. نمیدانم به او چه گفت. من خیلی مدیون او هستم و اغلب اوقات این آزارم میدهد، ولی من آن روزهایی را که زوزی از روشهای من برای درست کردن شکلات استفاده میکرد، به سبک من حرف میزد و به من جرأت میداد تا با او رقابت کنم، هرگز فراموش نمی کنم. و از اینکه ویان راچر بار دیگر در وجود زوزی دیالبا جان گرفته است، احساس ناخوشایندی داشتم. امروز پنهانی او را زیر نظر گرفتم، مانند دیروز و روزهای قبل از آن. روزت سخت گرم بازی بود. در آشپزخانه گرم، عطر میخک، گل ختمی، دارچین و عرق نیشکر مشام را نوازش میداد. دستانم آغشته به پودر کاکائو و شکر بود. آب کتری جوش آمده بود. تمام اینها برایم آشنا بود. با این حال بخشی از وجودم آرام قرار نداشت. زنگ های بالای در که به صدا در آمدن، نگاهی به مغازه انداختم. نیکو و آلیس بودن. هر دو بسیار خرسند و سرحال به نظر می رسیدن. نیکو به من گفت با اینکه به شکلات های نارگیلی من معتاد شده، مقداری وزن کم کرده. هرچند در ظاهر او تفاوتی ایجاد نشده بود. اون مانند قبل فربه و عظیم و جسته بود. اما آلیس می گفت نیکو 5 کیلو وزن کم کرده و می تواند کمربندش را 3 سوراخ عقبتر ببندد. نیکو به زوزی گفت من باید بازم کالری بسوزونم. 3 تا ترافل بزرگ می خوام. تو هم می خوای آلیس؟ صدای آلیس به سختی شنیده می شد. صورت کوچک و زاویه دار او امروز رنگ پریده نبود. او مانند کودکی شاد در کنار نیکو ایستاده بود. من به خانه عروسکی و 2 عروسک کوچکی که زیر درخت کریسمس دست در دست یکدیگر ایستاده بودن نگاه کردم. بعد خانم لازرون آمد. او این روزها بیشتر به مغازه ما سر می زد و با روزت بازی می کرد. او هم آرامتر و شادتر به نظر می رسید. امروز در زیر پالتوی سیاه زمستانیش پیراهن قرمزی پوشیده است. بعد روی زمین زانو زد و همراه روزت مشغول بازی با سگ چوبی شد. سپس جین لوئیس و پاپال هم به بازی آنان پیوستند و بعد هم سر و کله ریچارد و ماتورین پیدا شد. خانم پینت هم که در طی 6 ماه گذشته هرگز به مغازه ما نیامده بود، آمد و زوزی اونو با نام کوچکش هرمین صدا زد. بعد از ظهر مغازه پر از مشتری شده بود و من مشتری های بسیاری رو می دیدم که برای تولد روزت کادو می آوردن. فراموش کرده بودم که اونها قبلن روزت رو با زوزی دیده بودن، در حالی که من در آشپزخانه شکلات درست می کردم. اتفاق غیر منتظره ای بود، اما به من یادآوری می کرد که ما دوستان جدید ما را طی 1 ماهی که زوزی به من پیوسته یافته ایم. سگ چوبی هدیه خانم لازرون، جاتخم مرغی هدیه آلیس، خرگوش پولیشی هدیه نیکو، پازل هدیه ریچارد و ماتورین بود و جین لوئیس و پاپال تصویر میمون رو برای اون کشیده بودن. حتی خانم پینت هم برای روزت یه کش زرد آورد. بعد طبق معمول لارن پینسون اومد و دوزدکی شکر برداشت و خورد و به من اطلاع داد که امشب کار سایر کافا کساده و همه به اینجا اومدن. بعد گفت که در راه اومدن به اینجا زن مسلمان با حجابی رو دیده. بعد جعبه ای رو روی میز گذاشت که داخلش دستبند پلاستیکی صورتی بود. اون رو از فروشگاه اجناس نوجوانان خریده بود. اما روزت اونقدر دوستش داشت که حتی هنگام خواب هم نمیخواست اونو از دستش باز کنه. بعد وقتی خواستیم در مغازه رو ببندیم، زن محسنی رو دیدم که دیروز هم به شکلات فروش اومده بود. اون یه جعبه ترافل خرید و برای روزت هم کادویی آورد. تعجب کردم. اون از مشتری های دائمی ما نبود. حتی زوزی هم نام اونو نمیدونست. اما وقتی هدیه اونو باز کردیم، سر تا پایمون از حیرت لرزید. داخل جعبه عروسک کوچکی اما قدیمی با بدن نرم و صورت چینی و کلاه خزدار بود. رسید از اون خوشش اومده بود. اما من نمیتونستم از اون زن غریبه چنین هدیه گران قیمتی رو بپذیرم. عروسک رو در جعبهش گذاشتم تا اون رو به زن برگردونم. زوزی گفت: ناراحت چیزی نباش. احتمالاً این عروسک برای بچه‌هاش بوده. مثل خانم لازرون که وسایل خونه عروسکیشو برای ما آورده. گفتم: اما ما اونا رو از خانم لازرون قرض گرفتیم. سوزی گفت: کافیه یان. تو باید دست از این همه بدبینی برداری. تو باید به آدمو فرصت بدی. روزه به جبه اشاره کرد و علامت کودک رو با انگشتش کشید. خیلی خوب. فقط همین امشب. روزید از فرد شادی بی صدا شیپور زد و ترانه سرور سر داد. زوزی لبخند زد و گفت: میبینی؟ خیلی هم سخت نیست. اما احساس ناخوشایندی که خاطرم را میازرد از بین نرفت. هیچ چیزی رایگان نیست. هیچ هدیه و رفتار محبت آمیزی بلا عوض نیست. این را زندگی به من آموخته است. به همین دلیل آنقدر محتاط هستم. به همین دلیل آن زنگ ها را در آستانه در شکلات فروشی نصب کردم تا از ورود ارواح مهربان رهگذرانی که به دنبال طلبشان هستند مطلع بشوم. امشب آنایک طبق معمول بی صدا از مدرسه بازگشت و جز صدای پایی که از اتاقش می آمد نشان دیگری از حضور او در خانه حس نکردم. به سختی می توانستم آخرین باری را که مانند گذشت را به من سلام داد در آشپزخانه مرا در آغوش گرفت و بوسید را به یاد آورم. با خود گفتم شاید بیش از حد حساس شدم. او قبلاً گاهی پنتوفل را فراموش میکرد. اما هرگز فراموش نمیکرد منو ببوسه. چند روزیست که پنتوفل را نمیبینم. او به ندرت درباره پنتوفل، جین لاب، سایر همکلاسیاش، رایس، تیری و حتی مهمانی با من حرف میزد. حالا او مقابلم پشت میز شام نشسته است و از اینکه آنقدر بزرگ شده و موهای سیاه و چشمان پرآشوبش زیبایی چشم نوازی به او بخشیده است تعجب کردم. بعد نشستن او را در کنار روزت تماشا کردم. روزت با شادی سرش را روی کیک تولد زرد رنگش خم کرده بود و آنک دستان کوچک او را نوازش میکرد و به او میگفت: شما را فوت کن روزت. نه توف نکن، فوت کن، ببین اینطوری. و بعد خود را در حال تماشای زوزی یافتم. باش پس خانه برگشتم. دیر وقت بود. لباسای مدرسه آنک را در ماشین لباسشویی انداختم. اما قبل از آن چند لحظه لباسایش را به صورتم چسباندم. گویی یادآور بخشی از وجودم بودن که از دستش داده بودم. آنها بوی عود و خوشبوی اتاق زوزی و بیسکویت گندم می دادن. و بعد احساس زنی را داشتم که لباسهای همسرش را جستجو می کرد تا ردی از خیانت بیابد. با در جیب شلوارش چیزی را یافتم که فراموش کرده بود برش دارد. یک عروسک چوبی بود. از همانهایی که برای خانه عروسکی درست کرده بود. اما با دقت بیشتری که براندازش کردم دریافتم به چه کسی شباهت دارد. نشانه هایی را که با ماژیک روی بدن عروسک کشیده بود دیدم. ستاره موی قرمز دور سر عروسک پیچیده بود و وقتی چشمانم را تنگ کردم نور ضعیفی را که عروسک را احاطه کرده بود را دیدم. نور انقدر ضعیف اما آشنا بود که ممکن بود به راحتی نادیده‌اش بگیرم. بار دیگر به سراغ ویترین مغازه رفتم. خانه با منظره جدید برای یه جشن فردا آماده بود. دری رو به اتاق غذاخوری باز شده بود و تمام عروسک ها دور میزی که روی آن کیک شکلاتی قرار داشت جمع شده بودند. شمع ها و شخاب ها و لیوان های کوچکی روی میز قرار داده شده بود. وقتی با دقت بیشتری به عروسک ها نگریستم چهره تک تکشان را شناختم. نیکوی چاق، زوزی، آلیس کوچولو با چکمه های بزرگش، خانم پینت، خانم لزران با پالتوی سیاهش،
خودم و حتی لارن وینسون. تری هم که به مهمانی دعوت نداشت بیرون خانه زیر درختی پوشیده از برف ایستاده بود. علایمی روی تمام عروسک ها با نوری طلایی می درخشید. با خودم گفتم مطمئنن این بازی خطری نداره. گاهی بچه ها سعی می کنن با بازیاشون به دنیای واقعی نزدیک تر بشن. حتی در داستان ها. کودکان سعی می کنن به جنگ با چالش های واقعی زندگی برن و می آموزن با درماندگی، بیرحمی و مرگ کنار بیه. اما در این منظره کوچک چیز دیگری هم وجود داشت. درون خانه، خانواده و دوستان پشت میزی جمع شده بودن. خانه پر از شمع و درختان شکلاتی بود. اما بیرون خانه منظره متفاوتی وجود داشت. برفی سنگین که از بلورهای شکری درست شده بود. تمام زمین و درختان را پوشانده بود. رودخانه ای که پر از اردک بود و حالا یخ زده بود. گروه کرموش‌های شکری که بیرون از خانه در یخبندان بی صدا سرودی را اجرا می کردن گرفتار سرمای کشنده شده و حالا از شاخه های درختان آویزان بودن. تیری مانند خرس بزرگی زیر درخت ایستاده و همه چیز را زیر نظر دارد. از نزدیک برسک کوچک چوبی نگاه کردم. او شباهت بسیاری با تیری داشت. لباس ها، موها، تلفن همراه و حتی حالت بدنش کاملا شبیه تیری بود. متوجه چیز دیگری هم شدم. روی برفای شکری نمادی را دیدم که با نوک انگشت کوچک کشیده شده بود. آن را قبلا در اتاق آناک هم دیده بودم. آن را با گچ روی تخته سیاهش و با مداد شمعی روی دفتر یادداشتش کشیده بود و بارها آن را با دکمه و قطعات پازل روی زمین درست کرده بود. و حالا همچون افسونی انکار ناپذیر روی برفای شکری می درخشید. حالا فهمیدم. این نمادها را زیر پیشخان مغازه هم دیده بودم. حتی روی انبرچه هایی که از در آویزان کرده بودن. تمام مشتری ها و دوستانی که پیدا کرده بودیم و تمام تغییراتی که در طی چند هفته اخیر رخ داده بودن به خاطر این نمادها بودن. این چیزی فراتر از بازی کودکان است. این به عملیات جنگی محرمانه شباهت دارد و من بی آن که بدانم وارد این جنگ شده بودم. پس فرمانده اصلی این عملیات جنگی چه کسی میتونه باشه؟
صفحه 470 جمعه 21 دسامبر انقلاب زمستانی. آخرین روز سال تحصیلی روز خاطر انگیز و جالبی است. همه جا جشن و پایکوبی برپا است. کیک و کارتی کریسمس پخش میکنن و معلمانی که در طول سال حتی یه بارم نمیخندیدن به بچه ها اسباب بازی و شیرینی میدن. کانتال و گروهش در گوشه تنها ایستادن. از وقتی به مدرسه بازگشتن دیگه محبوبیت قبل را ندارن. شاید به دلیل عفونت قارچی باشه. با اینکه موهای سوزی بلند شده اما هنوز عرقچین به سرش میذاره. حالا کانتال خوبه اما دانیل که اولین کسی بود که روزت رو عقب مونده خون نیمه بیشتر موها و ابروهاش ریخته. اونا نمیدونن که من این بلا رو سرشون آوردم. با این حال از من دوری میکنن. دیگه منو دست نمیاندازن. دیگه شوخی نمیکنن. دیگه ماما به سخره نمیگیرن یا به شکلات فروشی نمیان. ماتیلدا از زبان کانتال شده بود که به سوزی میگفت من غیر عادی و مرموزم. من و جیم لاب حسابی به این حرفش خندیدی. فقط 3 روز تا رفتن ما به خونه تیری مونده و هنوز اثری از رایس نیست. من تمام هفته دنبال اون گشتم اما هیچ کس از اون خبری نداره و اونو ندیده. امروز حتی به هتلی که در اون اقامت داشت رفتم اما اونجا هم اثری از اون نیافتم. خیابون کلیکی جای مناسبی برای پرسه زدن و گشتن نیستش. به ویژه حالا که هوا زودتر تاریک میشه و پر از ولگردان مستیه که در خیابونا میخوابن. دیشب فکر میکردم اون دستکم برای تولد روزت بیاد اما نیومد. خیلی دلتنگش بودم. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. آیا اون درباره یه قایق دروغ گفته بود؟ آیا اون چک تیری رو جر کرده بود؟ آیا اون برای همیشه رفته بود؟
تیری میگه اگه اون بدونه چه مجازاتی در انتظارش هست برای همیشه از اینجا میره. سوزی میگه اون هنوز این اطرافه و جای مخفی شده. اما مامان چیزی نمیگه. من همه چیزو درباره راکس، رازل و اوضاع آشفته‌ای که به وجود اومده به جین لاک گفتم. به اون گفتم راکس بهترین دوست منه و میترسم اون برای همیشه از اینجا رفته باشه. این فکر لرزه شدیدی بر اندامم دووند و آشوب و قوقایی در درونم برپا کرد. جین لاک میگه باید با مامان حرف بزنم. با کمک اون اوضاع رو سر سامون میدیم. اما این روزا مامان خیلی گرفته رو گاهی هنگام شام اونقدر ساکت و ناامید من نگاه میکنه که احساس میکنم باید هرچه زودتر کاری انجام بدم و نمیدونم چی بگم تا اوضاع بهتر بشه. بار دیگه به راکس و مهمونی کریسمس فکر کردم و به اینکه آیا میتونم به اومدنش امیدوار باشم یا نه. درسته که شرکت نکردن در تولد روزت اتفاق بدی بود، اما اگه اون کریسمس اینجا نباشه تمام نقشه های ما نقشه بر آب خواهد شد. اگه نقشه ما درست پیش نره هیچ چیزی به حالت اولش بر نمیگرده. زوزی امشب کار داشت و به شکلات فروشی نیومد. مامان تا دیر وقت کار میکن. سفارش مشتری ها اونقدر زیاد بود که اون دستنها نمیتونست به همه اونا برسه. بنابراین من برای شام اسپاگتی درست کردم و همه جا رو مرتب کردم تا مامان وقت کافی برای کار کردن داشته باشه. ساعت 10 بود که به رخت خواب رفتم. اما خوابم نمیبرد. با آشپزخونه رفتم تا کمی شیر بخورم. زوزی هنوز بر نگشته بود و مامان ترافلای شکلاتی درست میکرد. همه چیز بوی شکلات میداد. لباسه مامان، موهاش، حتی روزت که کف آشپزخونه با کاتر برش خمیر و قالبای شیرینی پزی بازی میکرد. همه چیز آرام و آشنا به نظر میرسید. باید مرتکب اشتباهی شده باشم. هیچ چیز تغییر نکرده بود. مامان خسته و به نوعی مضطرب به نظر می رسید. مشغول تهیه خمیر نون یا ترافل بود و وقتی به آشپزخونه رفتم تا یه لیوان شیر بخورم اصلا نگاهم نکرد. اون گفت
عجله نکن، نمیخوام تا دیر وقت بیدار بمونی.
اما روزید که فقط 4 سال داره اجازه داشت تا دیر وقت بیدار بمونه. گفتم تعطیلات شروع شده. مامان گفت
نمیخوام مریض بشی.
روزه شلوارم رو کشید. میخواست اشکالی رو که با خمیر درست کرده بود نشونم بده. خیلی قشنگن روزه. حالا میتونیم بپزیمشون. اون خندید و علامت خوشمزه رو با انگشتش کشید. با خودم فکر کردم خوش به حال روزه. همیشه میخنده. همیشه شاده. هیچ یک از آدمهای اینجا شبیه اون نیستم. وقتی بزرگ شدم با روزت زندگی میکنم. ما مثل راکس روی قایق زندگی میکنیم و سوسیس و غذای کنسرو شده میخوریم و کنار رودخونه آتیش درست میکنیم. شاید جین باب هم بتونه با ما زندگی کنه. فر رو روشن کردم. سینی پخت شیرینی رو بیرون آوردم. خمیرهای شکلدار روزت کثیف و نامرتب بودن. اما اهمیتی نداشت چون قرار بود اونها رو در فر بپزیم. گفتم خب ما اونا رو مثل بیسکویت میپزیم، بعد میتونیم از درخت کریسمس آویزونشون کنیم. روزت خندید و از در شیشه یه فر به خمیرایی که در حال پخت بودن نگاه کرد و برای اون که زودتر بپزن زیر لب آوازی خوند. خندم گرفت و چند لحظه ای احساس خوبی درونم رو پر کرد. گویی ابر سیاهی که بالای سرم بود لحظه ای کنارم. اما مامان شروع به حرف زدن کرد و اون بار دیگه برگشت. اون همونطور که خمیر ترافل ها رو آماده میکرد گفت
من توی لباسات یه چیزی پیدا کردم.
از خودم پرسیدم اون چه چیزی رو کجا پیدا کرده؟ شاید در اتاقم یا در جیب هم چیزی پیدا کرده بود. گاهی فکر میکنم اون جاسوسی منو میکنه. هرگاه که کتابام سر جاشون نیستن و اسباب بازیام جا به جا میشن میفهمم. میفهمم اون دست به وسایلم زده. نمیدونم دنباله چی میگرده. اما تا حالا نتونسته مخفیگاه سری منو پیدا کنه. اون جعبه کفشی که زیر کمد لباسام پنهانش کردم در اون دفتر یادداشت روزانم هست. چند تا عکس و چند تا چیز دیگه که نمیخوام کسی اونها رو ببینه. اون دست در کشوی آشپزخونه برد و عروسک تیری رو بیرون آورد. اون رو در جیب شلوارم گذاشته بودم. این برای توه درسته؟ تو درستش کردی؟ سرم رو به علامت تصدیق تکون دادم.
چرا؟
خاموش موندم. چی میتونستم بگم؟ حتی اگه میخواستم حرفی بزنم توضیحی برای این کارم نداشتم. من این کار رو کردم تا همه چیز به شکل اولش برگرده. برای رایکس رو برگردونم. البته نه فقط رایکس رو. اون گفت
تو اونو دیدی درسته؟
پاسخی ندادم. اون همه چیز رو میدونست.
چه چیزی به من نگفتی آناک؟
خب تو چرا به من نگفتی رایکس پدر روزته؟
مامان خوشگش زد. کی اینو بهت گفته؟
هیچ کس.
سوزی بهت گفته؟
سرم رو تکون دادم.
پس کی؟
خودم حد زدم. اون قاشق رو کنار بشقابش گذاشت و با آرامی روی صندلی آشپزخونه نشست. مدتی طولانی خاموش موند. اونقدر که بوی سوختگی خمیرهای شکلدار روزت به مشامم رسید. روزت هنوز با قالبای شیرینی بازی میکرد. با آنها رو روی هم میشید. اونها پلاستیکی بودن و رنگ‌ها و اشکال مختلفی داشتن. گربه ارغوانی، ستاره زرد، قلب قرمز، ماه آبی، میمون نارنجی و الماس سبز. من هم وقتی کوچیک بودم با اونا بازی میکردم و با استفاده از اونها بیسکویت های شکلاتی درست میکردم و با شکرهای سفید و زرد تزیینشون میکردم. گفتم مامان خوبی؟ اون چند دقیقه یه حرف نزد و فقط به من خیره موند. چشماش سیاه تر از همیشه بود. سرانجام گفت
تو این موضوع رو به رایکس گفتی؟
جواب ندادم. نباید حرفی میزدم. همونطور که من میتونستم رنگهای اونو ببینم، اونم رنگهای منو میدید. خواستم به اون بگم همه چیز داشت خوب پیش میرفت. و اون نباید به من دروغ میگفت. من حالا همه چیز رو میدونم، میتونم کمکش کنم.
خب، حالا دست کم میدونیم اون چرا رفته.
تو فکر میکنی چرا رفته؟ مامان شونش رو بالا انداخت. اون به خاطر این موضوع نرفته. او لبخند خسته ای تحویلم داد و عروسک رایکس رو که همه جای اون نماد باد تغییرات دیده میشد کنار گذاشت. گفتم مامان اون فقط یه عروسکه.
نه نه من فکر میکردم تو به من اطمینان داری.
و بعد رنگ های اون رو دیدم. غم و اندوهی به رنگ خاکستری و استرابی به رنگ زرد چهرش رو آکنده بود. مثل روزنامه های قدیمی که مدت ها در زیر زمین میمونن و زرد و کثیف میشن و حالا میتونستم ببینم در فکر مامان چی میگذره. اون به عکس 6 سالگی من فکر میکرد. در عکس من کنار اون روی پیشخوان نشسته بودم و هر دوی ما دیوانه‌وار میخندیدیم و دیوانه بلندی پر از شکلات داغ با 2 قاشق کوچیک داخل اون بین ما قرار داشت. بعد کتاب داستان پر از عکس که روی صندلی رها شده بود. ماهیگیری من در قایق رایس و به من فکر میکرد که با پنتوول میدویدم. به سوی چیزی میدویدم که هرگز دستم به اون نمیرسید. بعد چیزی سایه ای رو میبینه که بالای سر ماست. از اینکه اونقدر اونو وحشت زده میدیدم پریشون شدم. میخواستم با اون اعتماد کنم، با اون بگم همه چیز رو به راهه و ما هنوز چیزی رو از دست ندادیم. چون من و زوزی همه چیز رو به حالت اولش برمیگردونیم. اون گفت
چی رو به حالت اول برمیگردونی؟
نگران نباش مامان. من میدونم دارم چی کار میکنم. این دفعه هیچ حادثه ای اتفاق نمیافته. رنگ های شدت گرفت اما چهرش هنوز آرام بود. به من لبخند زد. با صدای بسیار آرام با من حرف می زد. همونطور که بروزت حرف می زد.
گوش کن ننو. این خیلی مهمه. تو باید همه چیزا به من بگی.
مردد بودم. من به زوزی قول داده بودم.
به من اعتماد کن ننو. من باید همه چیزا بدونم.
بعد سعی کردم روش سحر و جادوی زوزی رو برای اون توضیح بدم. به اون گفتم که در اتاق زوزی چه چیزایی درباره اسامی نمادهای مکزیکی و باد تغییرات آموختم و با استفاده از اونها به ماتیلدا و کرس کمک کردم. به اون گفتم که ما چه شکلی به رونق و پیشرفت شکلات فروشی کمک کردیم و همچنین درباره راکس و عروسک های چوبی و این که زوزی میگفت چیزی با عنوان حادثه وجود نداره با اون حرف زدم. به اون گفتم تو گفتی سحر و جادو واقعیت نداره، اما سوزی میگه ما برای رسیدن به اهدافمون باید از سحر و جادو استفاده کنیم. ما نباید وانمود کنیم که مثل آدمای دیگه هستیم. ما نباید چیزی رو پنهان کنیم.
گاهی پنهان کردن بعضی از چیزا تنها راه حل ممکنه. نانا
نه، گاهی هم میشه مقابله به مثل کرد. اون گفت
مقابله به مثل؟
و بعد برای اون تعریف کردم که در مدرسه چه اتفاقاتی افتاده و زوزی به ما یاد داد چگونی سوار باد بشیم و از باد استفاده کنیم و نباید از چیزی بترسیم. بعد به اون گفتم من و روزه چه کار کردیم و از باد تغییرات کمک گرفتیم تا راکس رو برگردون و یه خانواده تشکیل بدیم. اون به خودش پیچید، گویی آتشی در وجود شعله بر شده بود. گفت و تیری چی؟ خب باید بره. مطمئنم مامان هم اینو میدونست. گفتم هیچ اتفاق بدی برای اون نمیفته، مطمئن باش. مگه اون که با خودم گفتم شایدم اتفاق بدی برای تیری افتاده باشه. شاید واقعا راکس چک اونو جر کرده بوده یا شاید حق با مامان بود. هیچ چیزی بدون تاوان نیست. حتی واکنشی برابر و عکس جادو هم وجود داره، مثل قوانین فیزیکی که آقای جسین به ما آموخته بود. مامان به طرف اجاق رفت. میخوام شکلات داغ درست کنم. تو هم میخوری؟ سرمو تکون دادم. اون به شیر داغ مقداری جوز هندی، وانیل و هل افزود. دیر وقت بود. ساعت 11 شب بود و چیزی نمونده بود روزت روی زمین خوابش ببره. ناگهان احساس خوبی به من دست داد. خوشحال بودم که همه چیز رو به مامان گفتم. دوست نداشتم چیزی رو از اون پنهان کنم. با خودم فکر کردم حالا که اون حقیقت رو میدونه دیگه از چیزی نمیترسه. میتونه بار دیگه بیان رایچر باشه و همه چیز رو به حالت اولش برگردونه. اون که روشو برگردون دریافتم که اشتباه کردم. نانو لطفا روزت رو به تختش ببر. ما فردا در این مورد بیشتر حرف میزنیم. به اون نگاه کردم و گفتم تو عصبانی نیستی؟ اون سرش تکون داد، اما میدونستم عصبانیه. رنگش پریده و هنوز مبهوت بود. رنگهاشو دیدم، ترکیب از قرمز و نارنجی عصبانیت و رگهایی از خاکستری و سیاه که استراب شدیدشو نشون میداد. گفتم تقصیر زوزه نیست. چهرش میگفت که با من موافق نیست. تو که چیزی بهش نمیگی؟ میگی؟
برو بخواب نانا، برو.
و بعد به طبقه بالا رفتم تا بخوابم. ساعتها بیدار بودم. به صدای باد و بارون گوش می دادم. ابرها، ستاره ها و چراغانی کریسمس رو تماشا می کردم. چراغای سفید همچون ستارگان آسمون خیابان رو روشن کرده بودن. پنجره خیس از بارون بود و نمی شد تشخیص داد کدوم یکی از اون چراغا ستاره واقعی هستن و کدومشون غیر واقعی.